ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس آلمان اعلام کرد که مظنون حمله برلین یک مرد تونسی 24 ساله است. 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی در استان هرمزگان بازداشت شدند. حسن روحانی راهی ارمنستان شد. با درود بر شما دوستان گرامی، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. پلیس آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد در جستجوی یک مرد 24 ساله تونسی است به نام انیس الف که احتمالاً در حمله به بازارچه کریسمس در برلین دست داشته است.
Die Berliner Polizei hat nochmal ihr gesamtes Sicherheitskonzept überprüft. Wir werden
Thomas Neuendorf, سخنگوی پلیس برلین، همچنین از افزایش تدابیر امنیتی در بازارچه‌های کریسمس خبر داد. پلیس آلمان روز سه‌شنبه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی را به ظن دست داشتن در حمله برلین دستگیر کرد، اما پس از ساعاتی گفته شد که او به دلیل فقدان شواهد کافی آزاد شده است. یک دستگاه کامیون شامگاه دوشنبه با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. علی اصغر عبادی نیک، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان، روز چهارشنبه از بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان خبر داد. وی این افراد را مجرمین فضای مجازی خواند و بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و برهمزنندگان نظم عمومی در فضای مجازی به گفته او تأکید کرد. رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها با انتقاد از بازداشت فعالان اینترنتی مقام‌های ایران را به نقض آزادی اطلاع رسانی متهم کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه راهی ایروان پایتخت ارمنستان شد و با همتای خود در این کشور به دیدار و گفتگو پرداخت. حسن روحانی پس از سفر به ارمنستان راهی قزاقستان می شود و سپس به قرقیزستان خواهد رفت. وی پیش از آغاز سفر خود به آسیای میانه در این باره چنین گفت:
در زمینه خدمات فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران آمادگی بسیار خوبی داره در این کشورها فعال باشه. الان ده ها شرکت در این کشورها فعال هستند. استعداد این وجود داره که این شرکت ها هم افزایش پیدا کنند.
گسترش روابط دو جانبه و امضای سندهای همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله اهداف سفر حسن روحانی به این کشورها عنوان شده است. بنابر گزارش‌ها از اقلیم کردستان عراق، دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی اقلیم کردستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو انفجار ساعت 22 سه‌شنبه در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان واقع در کوی سنجق در استان اربیل روی داده است. قربانیان این انفجارها بر اساس این گزارش 5 عضو حزب دموکرات کردستان، یک کودک و یک مأمور امنیتی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق در توییتر خود عامل احتمالی این انفجارها را سپاه پاسداران ایران دانسته است. نرخ دلار آمریکا در ایران از مرز 4000 تومان فراتر رفت. به گزارش رسانه‌های ایران روز چهارشنبه هر دلار آمریکا با افزایش 37 تومانی نسبت به روز قبل با نرخ 4010 تومان معامله شد. نرخ سایر ارزهای خارجی از جمله یورو، پوند، درهم امارات و لیر ترکیه نیز طی روزهای گذشته در ایران روندی افزایشی داشت. و اما گزارش هایی که از سوریه رسیده از هاکیس که روند خروج از حلب ادامه دارد و 40,000 تن تا کنون از شرق حلب خارج شدند. ارتباط مستقیم تلفنی ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار است تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سوریه. آقای جزایری، درباره روند تخلیه حلب آخرین گزارش ها چیست؟
بله آقای فاطمی، هنوز ادامه داره روند تخلیه حلب، اینطور که وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف هم پیش بینی کرده تا دو تا سه روز آینده به پایان میرسه و مخالفان مسلح و غیر نظامیان به سمت حومه شرقی حلب به طور کامل منتقل خواهد شد، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان هست همچنان، و احتمالاً بعد از اون اونهایی که به این منطقه منتقل شدن بنابر انتخاب خودشون به ادلب برن یا ترکیه، این مسئله هنوز مشخص نیست. اما به هر حال با وجود اینکه بعض وقتا موانعی پیش میاد، مثلا بعض وقتا اتوبوس ها متوقف میشن در گذرگاه هر راموسه، اما در کل میتونیم بگیم که ادامه داره روند و ارتش سوریه خودش رو داره آماده میکنه تا در کل حلب چیره بشه و آخرین مناطقی هم که در کنترل مخالفان هست بعد از تخلیه به کنترل ارتش دولتی سوریه در بیان.
آقای جزایری، گزارش های هم حاکی است که شورشیان تحت حمایت ترکیه وارد مرکز شهر الباب شدند. این خبرها چی هست و اهمیت الباب چیست آقای جزایری؟
به هر حال مسئله این که وارد شدن به مرکز شهر البابیان هنوز مسئله هست که در اخبار ضد و نقیض هست، مشخص نیست که درست هست یا نه. اما درگیری ها در اطراف الباب ادامه داره. ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار هست به طور کامل شهرک الباب رو محاصره میکنه، داره تلاش میکنه وارد این شهر بشه. تا الان در اینطور که ارتش ترکیه اعلام کرده تا 24 ساعت گذشته 3 تن از سربازان ترکیه که حضور دارن در عملیات و پشتیبانی میکنن از ارتش آزاد سوریه کشته شدن در نزدیک شهرک الباب. اهمیت شهرک الباب این هست که تنها منطقه بزرگ در تصرف داعش است که در استان حلب قرار داره و یکی از آخرین مناطق نزدیک مرزهای ترکیه است که همچنان داعش درش حضور داره و یک منطقه استراتژیک است که از اون نقل و انتقال میدن شبه نظامیانش رو گروه داعش. علاوه بر این یکی از اهداف ترکیه شاید این باشه که شبه نظامیان کرد این منطقه رو تصرف نکنن، چرا که متصل کردن منطقه تحت کنترلشون راحت تر میشه اگر کردها وارد الباب شدن.
نشست سه‌جانبه‌ای میان وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو برگزار شد بر سر سوریه. آیا واکنش هایی به این نشست و توافقی که به دست اومده پدیدار شده در اون منطقه؟
آقای فاطمی، هنوز دولت سوریه موضعی رسمی در این باره اعلام نکرده و البته بعید هست که مخالفت کنه با نتایج نشست مسکو، چرا که مهمترین حامیان نظام بشار اسد یعنی ایران و روسیه موافق هستن با نتایج نشست مسکو. اما اپوزیسیون سوریه
آقای جزایری ارتباط ما با
مخالفت
ایران. ارتباط مثل این که برقرار شد آقای جزایری؟ بله، صدای شما مدتی قطع بود چند ثانیه ای.
بعضی از سران اپوزیسیون سوریه مخالفت کردند با نتایج نشستی که در مسکو برگزار شد، دلایل متعددی اعلام کردند، از جمله اینکه اپوزیسیونی که ازش صحبت میشه مشخص نیست در بیانیه مسکو و همچنین درباره آینده بشار اسد صحبتی نکرده. اونها خواستار اون هستن که در مرحله انتقالی هم بشار اسد نباشه، چه برسه به اینکه اجازه پیدا کنه در انتخابات شرکت کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
6 سال پس از هدفمندی یارانه ها، طرحی که قرار بود یار شاطر باشد بار خاطر شد. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
و ما تلاطم بازارهای مالی در سراسر جهان به دلیل ثبات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا فروکش کرده و هم‌اکنون منجر به افزایش نرخ برابری دلار با سایر ارزها شده است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به دلایل این موضوع پرداخته است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از کاهش نرخ ین، واحد پول ژاپن و افزایش بهای سهام در بازار مالی آمریکا که پس از تلاطم‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری اکنون وضعیت با ثباتی پیدا کرده است، نرخ برابری دلار باز هم افزایش یافت و به بالاترین میزان تا 14 سال گذشته رسید. در این حال تصمیم دولت ایتالیا برای اختصاص 20 میلیارد یورو به منظور نجات سیستم بانکی این کشور باعث شده است بازارهای مالی غرب و به خصوص آمریکا احساس امنیت بیشتری بکنند. در این میان تلاطم ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حد زیادی برطرف شده و وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای اختصاص بودجه‌های هنگفت به نوسازی زیرساخت‌های آمریکا و کاستن از مقررات مالی باعث خوشبینی سرمایه‌گذاران شده است. خبر افزایش برابری دلار در برابر سایر ارزهای بین‌المللی در حالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه اول دی ماه منتشر کرد، از کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی ایران خبر داده است. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، در مورد علت عملکرد متفاوت بازار ارز ایران در قیاس با بازارهای ارز بین‌المللی به رادیو فردا می‌گوید:
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره و از طرف دیگه در کشورهایی که دلار آمریکا قبلا در اونها سرمایه گذاری شده، بخش قابل توجه این سرمایه گذاری ها رو متوجه برگشت به آمریکا میکنه. در نتیجه یه اثر منفی در اون کشورها پدید میاد به علت خروج سرمایه و به علت کمبود دلار در این کشورها قیمت دلار بالا میره. ولی در مورد ایران مسئله دیگری هم مطرحه، برای اینکه در ایران دلار آمریکا سرمایه گذاری نداره آنچنان قابل توجه که با خروج اون قیمت بالا بره. در ایران یه وضعیت تصنعی وجود داره و اون این است که قیمت دلار و هر ارز دیگری با دستور بانک مرکزی و دولت در واقع تثبیت می شود. فقط به این نکته توجه بفرمایید، در سالی که آقای روحانی سر کار آمد قیمت دلار 3400 بود، در این تورم آن روز معادل تقریبا 40% بود. از اون به بعد سالانه ما در حدود 30 20 25 و امروز حدود 10% تورم داریم، در حالی که دلار آمریکا در حدود 2% تورم داشته. به این ترتیب ثابت بودن قیمت برابری ریال و دلار و هر ارز دیگری کاملا امر تصنعی است. ادامه این وضع به این معناست که دولت دارد روی ارز سوبسید میپردازه، یعنی اینکه دلار به قیمت 3000 خورده فروختن من به معنی حراج کردن ذخیره های ارزی دولت و به این ترتیب افت قیمت ریال در برابر دلار امری کاملا طبیعی است.
به نوشته رویترز، یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ برابری دلار توضیح مقام‌های بانک مرکزی آمریکا درباره بهبود چشمگیر در بازار اشتغال این کشور است. بر اساس این گزارش، ارزش برابری دلار در برابر اکثر ارزهای مهم دیگر به طور متوسط حدود 0.5% افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال 2002 تا کنون رسیده است. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ برابری دلار تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ متوسط بهره است که تمایل به سرمایه‌گذاری در آمریکا و در نتیجه خرید دلار را تشویق می‌کند. در این حال روند احیای اقتصادی در اتحادیه اروپا به نسبت آمریکا ضعیف‌تر بوده و یکی از نشانه‌های آن نرخ بیکاری است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا 9.8% ولی در آمریکا 4.9% است. به نوشته رویترز، به همه اینها باید عوامل سیاسی را نیز اضافه کرد. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال تقویت احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات سال آینده در کشورهای مهمی مثل فرانسه و آلمان تا حد زیادی بر موقعیت یورو سایه انداختند.
افزایش نرخ دلار در جهان و در ایران که از مرز 4000 تومان هم روز چهارشنبه گذشت، گزارشی بود از شاهین بشیری. و ما خبری دیگر، در پی درگذشت 60 تن بر اثر نوشیدن مشروب تقلبی در شهر ایرکوتسک واقع در منطقه سیبری روسیه، در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شده است. به گفته مقام‌های محلی، نوشیدن مایع شوینده که به جای مشروب فروخته شده بود به مسمومیت بیش از 100 تن انجامید که تاکنون 60 تن از آنان جان باختند. بنابر همین گزارش تاکنون 11 تن به ظن دست داشتن در فروش این محصول تقلبی بازداشت شدند و تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. و انفجاری در یک محل فروش لوازم آتشبازی در نزدیکی مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک دست کم 31 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در این فرصت کوتاه باقی مانده یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید.